ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هم در آغاز روز 16 مهر 1393 که نخستین ثانیه‌های اون رو در ایران پشت سر گذاشتیم. در این مجله 45 دقیقه‌ای که جان خاکزاد تهیه کننده اونه براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با مینا بهارمست و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی می‌کنم. اما فعلا خبرها و مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش یا خلافت اسلامی در شهر کوبانی در شرق سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دارد. همزمان هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه چند بار به مواضع خلافت اسلامی در حوالی این شهر حمله کردند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که شهر کوبانی در آستانه سقوط است و حملات هوایی ائتلاف برای حل مشکل داعش کافی نیست. آقای اردوغان خواستار انجام عملیات زمینی و کمک بیشتر به مخالفان میانه‌روی سوریه برای مقابله با نیروهای خلافت اسلامی، همچنین اعلام منطقه‌ای پرواز ممنوع در سوریه شد. ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی تانک‌هایی را مستقر کرده اما تاکنون عملیاتی را انجام نداده است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه کردها در داخل ترکیه و برخی شهرهای اروپایی در تظاهراتی خواستار اقدام ترکیه شدند. وکیل بریتانیایی شرکت ملی نفتکش ایران از ابطال تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داده است. او به خبرگزاری رویترز گفته است از آنجایی که اتحادیه اروپا در مهلت مقرر از حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لزوم لغو تحریم‌های ایران تقاضای تجدید نظر نکرده، شرکت ملی نفتکش ایران قانوناً از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. همزمان یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است مهلت تقاضای تجدید نظر گذشته، اما اتحادیه اروپا در حال بررسی یافتن راه حلی برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم هاست. وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که در پی عدم تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران و شماری دیگر از مؤسسات ایرانی و بابک زنجانی از فهرست تحریم ها خارج شدند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران گزارش داده است. احمد شهید در این گزارش که در مرداد ماه تهیه شده و اکنون در سایت او انتشار یافته، گفته است در طی یک سال از تیر 92 تا تیر ماه 93 852 نفر در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند. در این گزارش که به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد، همچنین گفته شده است که دولت ایران به رغم پذیرفتن پیشنهادهای 4 سال قبل برای اصلاح قوانین خود در زمینه آزادی بیان و رعایت حقوق اقلیت‌ها، همچنان به محدودیت‌های گسترده در این موارد ادامه می‌دهد. و به گزارش اسوشیتد پرس در حمله 2 هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به طالبان در پاکستان 10 نفر کشته شدند. این حمله روز سه‌شنبه در وزیرستان شمالی در مرز افغانستان با پاکستان رخ داد.
ممنونم مینا بهارمست بود و از آخرین خبرها برای ما گفت. و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. منابع خبری از آغاز تلاش برخی کشورهای غربی برای متوقف کردن پیشروی گروه خلافت اسلامی به سوی شهر کوبانی در سوریه گزارش می‌دهند، اما پیشروی این گروه همچنان ادامه دارد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با اعضای شورای احزاب کرد کومله و دموکرات کردستان ایران برای به حداقل رساندن آسیب‌های آنان دیدار و گفتگو کرده است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان به رادیو فردا میگوید
به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگری نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن.
وزیر دادگستری میگوید برای تعیین وضعیت پرونده ریحانه جباری زندانی محکوم به اعدام 10 روز مهلت داده شده است. آمریکا میگوید انفجاری را که در حوالی منطقه نظامی پارچین رخ داده به دقت پیگیری میکند. در همین حال منابع غربی شایعاتی از ردپای اسرائیل در این انفجار منتشر کردند. پیام‌های تلفنی شما رو داریم و در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو میشنویم. با همه اینا تا 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. همزمان با پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه برای اشغال شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه، تلاش‌های جمعی کشورهای غربی برای عقب راندن گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. فرانسه بر لزوم جلوگیری از پیشروی داعش در کوبانی تأکید کرده، با این حال رئیس جمهوری ترکیه نسبت به خطر سقوط این شهر مرزی هشدار داده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
بسیاری از تحلیلگران پیشتر نسبت به اشتباه غرب در برآورد توانایی‌های رزمی نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی هشدار دادند و در 2 هفته اخیر هم گفتند و می‌گویند که عملیات هوایی آمریکا و متحدانش برای مقابله با این نیروها کافی نیست. اکنون پیشگویی‌های تحلیلگران نظامی به واقعیت پیوسته و به رغم حمله‌های بی‌امان هوایی، نیروهای حکومت اسلامی همچنان برای اشغال شهر مرزی و کردنشین کوبانی یا عین العرب در شمال سوریه تلاش می‌کنند. برخی گزارش‌ها حتی از اشغال بخش‌هایی در جنوب باختری این شهر حکایت دارد و رئیس جمهوری ترکیه هم روز سه‌شنبه از سقوط قریب الوقوع کوبانی خبر داد.
yerde kara harekatında bu görevi ifa edenlerle
رجب طیب اردوغان گفت مشکل داعش تنها با حمله‌های هوایی حل نمی‌شود و نیازمند همکاری با نیروهایی است که در حال نبرد با داعش هستند. سخن تازه‌ای نیست، ولی او شکوه کرد که ماها سپری شده بیان که دستاوردی وجود داشته باشد و اکنون هم عین العرب یا کوبانی در حال سقوط به دست داعش است. در تحلیل این هشدار آقای اردوغان با حسین آریان تحلیلگر و کارشناس امور نظامی گفتگو می‌کنم و نظر او را نسبت به دلیل تغییر رویکرد دولت ترکیه جویا می‌شوم.
هشدار آقای اردوغان در واقع در تضاد هست با اون چی که مقام‌های ترک چند روز پیش گفتند، به این معنا که گفته بودند ما نمی‌گذاریم کوبانی سقوط بکنه. حالا به عکس اون دارن میگن که کوبانی سقوط خواهد کرد. و اما چرا؟ ترکیه در واقع مایل نیست که عملیات نظامی علیه خلافت اسلامی با استفاده از نیروی زمینی انجام بده. موضعی درست مثل آمریکا داره. ترکیه میخواد که آمریکا قبل از اینکه واقعا دست به کار بشه، اسد و رژیم اون رو در مرکز توجه خودش قرار بده و در این حال از آمریکا میخواد که ائتلاف ملی سوریه و ارتش آزاد این رو تقویت بکنه که سقوط رژیم اسد رو تسریع بکنه. بنابراین اردوغان میخواد که یک سری امتیازات بگیره از آمریکا دیگر کشورها و به همین سبب دلدل میکنه. در این حال ترکیه میخواد که یک منطقه حائلی در امتداد مرز خودش در داخل سوریه به وجود بیاره که در اونجا این پناهجویان رو بهشون برسه. این هم تا حالا به وجود نیامده. به همین جهت با توجه به این خواسته ها و با توجه به انتظاراتی که داره و تمایلی که برای عملیات نداره، این هشدار رو داده و گفته که کوبانی داره سقوط میکنه.
حکومت اسلامی از هنگام آغاز یورش‌های همه‌جانبه خود در نیمه شهریور گذشته چندین دهکده کردنشین را در سوریه یکی پس از دیگری به اشغال خود درآورده و حدود 160 هزار تن کردهای سوری تبار را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. روز سه‌شنبه در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برای جلب پشتیبانی جامعه جهانی از کردهای سوریه تظاهرات گوناگونی برپا شد. در چندین شهر ایران مانند تهران، تبریز، مهابات و نقاط دیگر نیز تظاهرات مشابهی صورت گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و به وقت خوب شنیدن صدای شما شنوندهی رسیدیم که با ما تماس گرفتین و برای ما پیام گذاشتین. اگه شما میخواییم به ما زنگ بزنین و نظرتون رو در مورد هر موضوعی که دوست داریم با ما در میون بذارین، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو بعد از شنیدن پیام های شما اعلام میکنیم. حتما قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشین.
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعا با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی. پس 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیامدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد و ترکیه مخصوصا به خاطر اینکه اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
وقتی که یک دولتی، یک حکومتی به مردم خودش اهمیت نمیده، به آرای کل مردم و اقلیت‌ها اهمیت نمیده، ازش چه انتظاری میشه داشت؟ ما اهل سنت تهران حتی نمیتونیم نماز عیدمون رو در نمازخانه‌ها، نه مسجدها، نمازخانه‌های مخفی بخونیم و مأمور اونجوری ریخته است. ولی یکی نیست که اون معتادای توی پارک‌ها رو جمع کنه. این واقعا تأسف‌باره. و بعد میگن چرا گروه‌های افراطی تشکیل میشه و چرا این مشکلات پیش میاد. همه این مشکلات زیر سر شماست آقا.
ما درد بوره برای شب کی بگی؟ ما هم اگه درد بوره مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به حل مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران ها؟ ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانای ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میرن در مرز به دست نیروی انتظامی کشته میشن. از تسهیلات، از امکانات، از استخدامی هیچ خبری نیست. این همه معادن تو استان ما هست، این همه امکانات از کشاورزی، دریغ از کوچکترین کمکی که به ما کرده باشن. نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکانات دیگه هیچ خبری نیست. ما اینجا شهروند درجه 4-5 خدا شاهد حساب نمیشیم.
در زمینه صحبت‌های آقای رئیس جمهور خواستم اظهار نظر. حرفای قشنگی زدند آقای روحانی، ولی متاسفانه بیش از 30 ساله که به نام دین داره دزدی میشه، آدمکشی میشه، اموال مردم غارت میشه، خورده حساب‌های شخصی، کینه‌توزی‌ها، کور کردن رقیب، اینا همه داره توسط دین اعمال میشه. بیش از 30 ساله، قبل از 30 سال 40 سال پیش دین یک فرشته ارشادگر مردم میشناختن، ولی الان یک هیولای هولناک اینه که وحشت دارن از دین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه فرصت نکردین یاد داشت کنین یک بار هم، من تکرار میکنم 20420221122112. اما روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات که برای پاسخ به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به مجلس رفته بود از دیدار و گفتگو با اعضای شورای احزاب کرد کومله و دموکرات کردستان ایران برای به حداقل رساندن آسیب آنها خبر داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی که به گفته او با دغدغه و حساسیت نسبت به مسائل امنیتی کشور سوالاتی را مطرح کردند، گفت وزارت اطلاعات تهدیدات کشور را عمیقاً درک می‌کند و مسائل امنیتی کشور را رصد و با همکاری سایر نهادهای امنیتی امنیت را در کشور تأمین کرده است. آقای علوی از جمله در مجلس گفت وزارت اطلاعات اشراف امنیتی کاملی بر اقدامات گروهک‌های به گفته او تروریستی دارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان از تماس وزارت اطلاعات با برخی گروه‌های سیاسی گفت این وزارتخانه با هر کس که مسائل امنیتی اقتدا کند می‌نشیند و صحبت می‌کند و این مأموریت مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات است. وزیر اطلاعات برای اولین بار روز سه‌شنبه در مجلس از تماس این وزارتخانه با احزاب کرد مخالف دولت خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با حزب دموکرات کردستان و گروه کمله هم جلسه داشته است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس درباره این گفته وزیر اطلاعات به رادیو فردا میگوید
اینی که آقای وزیر اطلاعات مطرح کرده صحت نداره، به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگری نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن، نمیدونن. بعد از این حزب دموکرات کردستان ایران اگر نشستی داشته باشه گفتگویی داشته باشه مستقیم اعلام میکنه.
عبدالله محتدی از سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران یا کومله هم در لندن این خبر را نادرست خواند و به رادیو فردا گفت
خیر، حزب کومله کردستان ایران کوچکترین گفتگو و یا تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از ارگانهای اون نداشته و این ادعایشون در مورد کومله به کلی بی اساس.
درباره هدف وزیر اطلاعات از گفتن این که با احزاب کرد تماس داشته است، شاهو حسینی میگوید شاید این ادعا حامل پیامی برای قدر قدرت نشان دادن جمهوری اسلامی باشد.
میتونه این پیامی باشه به کشورهای همجوار یا پیامی باشه به مخالفین داخلی خود نظام که ما همچین قدرتی داریم، مشغولیم با حتی با کسانی که مخالف رژیم هستند، داریم گفتگو میکنیم و پایگاه خودمون رو محکم میکنیم و به کشورهای خارجی هم به همین پیامی بفرسته که هیچ گونه مخالفی نداریم، ما تمام مخالفین رو در دست داریم. همچی چیزایی میخواد برسونم ولی اصولا دروغ سیاست رسمی جمهوری اسلامی و این دروغ ها رو مرتب دارن تکرار میکنن.
عبدالله محتدی هم میگوید هدف از پخش این خبر ضربه زدن به سازمان های کرد مخالف جمهوری اسلامی است.
کلن سیاست دروغگویی و تبلیغات غیر واقعی برای مشوب کردن اذهان یا برای توجه انحراف عمومی یا برای هر مقصود دیگری یک سنت خیلی دیرپاس در پایوران جمهوری اسلامی. دروغهای بسیار متنوع و گوناگونی رو در تمام سالهای اخیر میتونم مثال بزنم براتون و این هم از جمله تبلیغات غیر واقعی است. شاید به خیال خودشون میخوان با ایجاد این تصور لطمه‌ای به احزاب مبارز کرد بزنن.
محمود علوی در ادامه گزارش خود به مجلس از بازداشت 130 نفر از عوامل مؤثر به گفته وزیر اطلاعات تکفیری ها خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با این دستگیری ها ضربه غیر قابل جبرانی به تیم های مرتبط با آنها زده است. تکفیری واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی برای هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش به کار برده می شود. وزیر اطلاعات همچنین از کشف و خونساسازی دو جلیقه انفجاری که در دو استان در روز قدس شناسایی شده بود خبر داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه میدیم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که برای تعیین وضعیت پرونده ریحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام 10 روز مهلت داده شده. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرده که مهلت 10 روزه برای تعیین وضعیت ریحانه فردا چهارشنبه به پایان میرسد. ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران را به قتل رسانده است. او گفته که دلیل این اقدام دفاع از خود در برابر تعرض جنسی بوده. حسین قویمی در گفتگو با شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در تهران از او پرسیده که چرا تا این اندازه نگران است. شعله پاکروان:
یکی از دلایل نگرانی من اینه که صرف گفتن آقای پور محمدی بدون ابلاغ به وکیل با توجه به اینکه وزیر دادرسی مسئولیتش درست شباهت داره به قوه قضاییه ولی تاثیرگذار در قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه میتونه تصمیم خودش رو خودش بخواد عملی بکنه. این چیزی که آقای ایزدی رو مطرح کرده. از اینجایی که من یک بار هفتم مهر ماه دیدم که در حالی که پرونده جای افغان نبود و همان روز وکیل ما مراجعه کرده بود و گفته بودم که پرونده جای افغانی همچنین انگلیس دوستانمون در دادستانی تهران باز پیگیری کرده بود پرونده در دادستانی تهران مشغول بررسی بودم و همان روز تاریخ آبان ماه رو دادم برای ادامه بررسی اما ساعت یه بعد از ظهر همون روز هفتم وکیل منو بردن رضای شهر برای ویدیو حکم این در ارتباط به جون وکیل منه اگر ریحان بینشی از دست بده بعدا دیگه عذرخواهی اشتباه انسانی دیگه اشتباه شده یه حرفاتی دیگه دردی به دوا نمیکنه برای همین من اصلا ناآرومم یعنی توی دلم همش دلشیره باور بینمیشه آقا من شب خواب راحت ندارم شب و روز من در نگرانی و هر لحظه دارم خبرهای ضد نقیز میشنوم.
خانم پاکروان، وکیل دخترتون خانم پریسا قنبری گفته که این پرونده همونطور که اشاره کردین در اجرای احکام اما هیچ دستوری در پرونده وجود نداره. آیا در این زمینه حقوقی خبر تازه‌ای شده و همچنان این پرونده در اجرای احکامه؟
بله، دیروز دوباره خانم قنبری تشریف آوردن اجرای احکام و به رئیس اجرای احکام صحبت کردن. پرونده اونجاست اما باز هم ایشون گفتن که هنوز دستور اجرای حکم نخورده و من امیدوارم هرگز نخوره.
سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بیانیه گفته که برای ریحانه جباری دادگاه عادلانه‌ای برگزار نشده و پرونده باید بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره چرا که ریحانه از خودش شخصا دفاع کرده. آیا شما و دخترتون ریحانه جباری با رسیدگی مجدد پرونده موافقین؟
مجدد پرونده برای روشن شدن نقاط اتهام در اندیش اما با تحقیقات بدون فشار را از ابتدا یعنی اینکه اگر این پرونده ای که الان بسته شده با این همه سیاق شنبه داستانی که داره و این همه اتهامی که درش وجود داره از بین هزار داره بودم بخونم همین شدر بینی ها اما اگر بیان از ابتدا یعنی قتل به تازگی سیاق گرفته یعنی دوباره شهود بیارن، دوباره موارد رو بچینن که برهن، دوباره افراد مختلف رو جمع کنن، از ریحانه بازجویی کنن، از افراد دیگر بازجویی کنن، قطعاً میشه یک داستانی رفتی نظره داره بسه افکار عمومی رو هم پایان کنه.
خانم پاکروان، اخیراً کمپینی برای گرفتن رضایت از خانواده مرتضی سربندی آغاز شده و از جمله اسخر فرهادی کارگردان سینما خواستار صرف نظر کردن این خانواده از حکم قصاص ریحانه شده. این تلاشات تا چه اندازه موفق بوده و خانواده مقتول آیا تا کنون پاسخی به این درخواست‌ها دادن؟
افراد خیلی خیلی زیاد و اخشار مختلف به خانواده دختران سربندی مراجعه کردن. اگر هم نتیجه‌ای از این مراجعات درست نده من مطلع نیستم. البته کسانی که صاحب نام هستن یا حتی افراد گمنامی که ممکنه به نوعی به خانواده سربندی دسترسی پیدا کرده باشن یا داشته باشن راهگشا بشن برای نجات این دختر جوان که من مادر فیزیولوژیکش هستم من تو دنیا آوردنش اما خیلی زمان دیدم خودشون رو الان مادر ریحانه میدونم امیدوارم که همه ما دلشاد بشیم.
شعله پاکروان بود، مادر ریحانه جباری در تهران محکوم به اعدام، به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ میداد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه
مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
آمریکا میگوید رویدادهای مربوط به انفجار در نزدیکی یا داخل منطقه نظامی پارچین تهران را به دقت پیگیری میکند. دو انفجار در جنوب شرقی تهران که منطقه نظامی پارچین در آن واقع شده، ساختمانهای اطراف تا شعاع 16 کیلومتری را به لرزه درآورد و شیشه های بسیاری از این ساختمانها را شکست. منابع خبری در غرب از شایعات مربوط به احتمال خرابکاری در تهران و امکان دخالت اسرائیل در این خرابکاری سخن گفتند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید که تحولات مربوط به آتش‌سوزی اخیر در درون و پیرامون پایگاه نظامی پارچین را از نزدیک دنبال می‌کند. خانم برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به آگاهی از گزارش‌های مربوط به انفجارها در تهران روز دوشنبه گفت که مقام‌های دولت ایران این انفجارها را حادثه‌ای در واحد تولید مواد منفجره اعلام کرده و از کشته شدن دو نفر خبر دادند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بیش از این مطلبی بیان نکرد، ولی تصریح کرد که ایالات متحده از نزدیک این تحولات را زیر نظر دارد. روزنامه‌های آمریکایی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مطالب مشروحی درباره این رویداد انتشار دادند. وال استریت جورنال گفته است که انفجارهای تهران بلافاصله شایعه خرابکاری را بر سر زبان‌ها انداخت و روزنامه واشنگتن پست به این نکته تأکید کرد که اگر دو انفجار تهران یادآور اراده اسرائیل و ظرفیت لازم آن برای آسیب رساندن به برنامه اتمی ایران باشد، شاید مذاکره کنندگان اتمی آمریکا از چنین امری به سود خود بهره گیرند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در تحلیل و ارزیابی احتمال خرابکاری در تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی چنین میگوید:
از زمان رضا شاه این محل ساخت، تولید و نگهداری تسلیحاتی بود که ایران اون موقع می ساخت و مواد منفجره رو اون موقع بهش مواد ناریه میگفتن. در واقع یک اصطلاح خیلی نظامیه که برای من یه خورده تعجب آور بود که بعد از نزدیک 100 سال این واژه دوباره برگشته به ادبیات نظامی ایران. بحث های مختلفی در مورد این قضیه وجود داره. یکی این که میتونه یک حادثه بدشانسی باشه که الان که این مذاکرات داره انجام میشه از یک طرف، نمایندگان آژانس امروز در ایران هستن، این انفجار در زمانی رخ میده که خود به خود جای حدس و گمان و شک و تردید خیلی زیادی رو ایجاد میکنه، ولی میتونه ناشی از یک انفجار بی خطر مواد انفجاری نامربوط به مسائل اتمی باشه. در اون صورت هیچ جوری نمیشه این رو نشون داد مگر اینکه ایران بیاد یک ابتکار اینجا به خرج بده و بازدید کنندگان آژانس رو برداره ببره به محل انفجار، بگه ببینید این منطقه است که انفجار رخ داده، این بقایاشه و این انفجار حتی میشه نمونه برداری کرد و مشخص کرد که هیچ ربطی به چیزهای اتمی نداره. این کاریست که ایران میتونه بکنه. اما در جامعه بین‌المللی قضیه کم کم داره حدس و گمانهای دیگه ای رو مطرح میکنه، از جمله این که حالا در گذشته میگفتن که اسرائیل در بعضی از این انفجارها و ترورهای دانشمندان اتمی ایران هم دست داشته. خب اگر این مورد هم یکی از اون موارد باشه، خود به خود این سوال رو مطرح میکنه که تا چقد اصلا تأسیسات اتمی ایران امنیت دارن و غیر قابل نفوذ هستن. اگر نیستن و این نمونه اون هست، اون موقع به مذاکره کنندگان سر میز اتمی اهرم مذاکره و چانه‌زنی بیشتری میده. بعد دیگر نگریستن به این قضیه هم این استش که ما اگر بیایم بگیم که فرضاً اسرائیل دست داشته یا عوامل اسرائیل دست داشتن و اسرائیل برای اینکه اثبات بکنه که این تأسیسات آسیب پذیره این کار رو کرده و این به یک طرقی یا به طرق غیر رسمی با آمریکا مطرح بشه، اون موقع قضیه یک بعد بین‌المللی پیدا میکنه و قابل پیگیری هستش در شورای امنیت سازمان ملل.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی درباره دو انفجار اخیر تهران یادآور شد که از حدود سال 2010 تا 2012 میلادی انفجارهای اسرارآمیزی در ایران روی داد که طی آنها خطوط لوله سراسری گاز و زیرساخت‌های نظامی هدف قرار گرفتند و در یک انفجار در 2011 میلادی 3 سال پیش در غرب تهران 17 نفر و از جمله مسئول برنامه موشکی سپاه پاسداران کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، مقام‌های رسمی بر حادثه آتش‌سوزی تأکید کردند، ولی دولت جمهوری اسلامی در گذشته قدرت‌های غربی و اسرائیل را به خرابکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی سپاه پاسداران متهم کردند. روزنامه‌های غربی احتمال می‌دهند که میزان تلفات انسانی 2 انفجار روز یکشنبه در تهران بیش از 2 کشته باشد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته با 2 بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما را همراهی میکنیم. در ابتدای بخش 2 مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد میریم سراغ مجله صدای شما. رضا جمالی اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت.
ممنون، شب بر شما خوش، شنوندگان گرامی. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی در شرق سوریه ادامه دارد. همزمان هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه چندین بار به مواضع خلافت اسلامی در حوالی این شهر حمله کردند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که شهر کوبانی در آستانه سقوط است و حملات هوایی ائتلاف برای حل مشکل داعش کافی نیست. آقای اردوغان خواستار انجام عملیات زمینی و کمک بیشتر به مخالفان میانه رو سوریه برای مقابله با نیروهای داعش و همچنین اعلام منطقه‌ای پرواز ممنوع در سوریه شد. ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی تانکایی را مستقر کرده، اما تاکنون عملیاتی را انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حمله 2 هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به طالبان در پاکستان 10 تن کشته شدند. این حمله روز سه‌شنبه در وزیرستان شمالی و در مرز افغانستان با پاکستان رخ داده است. وکیل بریتانیایی شرکت ملی نفتکش ایران از ابطال تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داده است. او به خبرگزاری رویترز گفت از آنجایی که اتحادیه اروپا در مهلت مقرر از حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لزوم لغو تحریم‌های ایران تقاضای تجدید نظر نکرده، شرکت ملی نفتکش ایران قانوناً از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. همزمان یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است مهلت تقاضای تجدید نظر گذشته، اما اتحادیه اروپا در حال بررسی یافتن راه حلی برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم هاست. وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که در پی عدم تقاضای تجدید نظر از حکم دادگاه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران و شمار دیگری از مؤسسات ایرانی و همچنین بابک زنجانی از فهرست تحریم‌های این کشور خارج شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بار دیگر از افزایش اعدام‌ها و ادامه محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران گزارش داده است. احمد شهید در این گزارش که در مرداد ماه تهیه شده و اکنون در سایت او انتشار یافته گفته است در طی 1 سال از تیر ماه 92 تا تیر ماه 93 852 تن در ایران اعدام شدند که 8 نفر آنها هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند. در این گزارش به اجلاس ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد و همچنین گفته شده که دولت ایران به رغم پذیرفتن پیشنهادهای 4 سال قبل برای اصلاح قوانین خود در آزاد زمینه ی آزادی بیان و رعایت حقوق اقلیت‌ها، همچنان به محدودیت گسترده در این موارد ادامه می‌دهد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از تشکیل جلسه با شورای احزاب دموکرات و کومله خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای علوی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش 37 نماینده مجلس درباره سیاست این وزارتخانه در ارتباط با جبهه مشارکت و آنچه که سوال کنندگان آن را فتنه می‌خوانند، همچنین اینکه آیا او با اعضای جبهه مشارکت جلسه داشته، گفت وزارت اطلاعات با جریان‌های سیاسی و غیر سیاسی همواره در راستای مأموریت‌های ذاتی که دارد جلسه برگزار می‌کند.
ممنون رضا، مشروع خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی. خبرهای مفصلتر و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com همیشه دنبال کنید. و نوبت میرسه به مجله صدای شما، کاری از جان خاکزاد، مجله‌ای که شما شنونده رادیو فردا در اون همیشه حرف اول رو میزنین. پیش از این که همراه شیم با جان خاکزاد و صدای شما، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون یه شب آروم و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، برنامه رو اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
با سلام، اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که رادیو فردا من حدود یک هفته هست که به سختی میتونم گوش کنم از طریق اینترنت و از طریق سایت هم که وقتی میخوام گوش کنم لینک پخش زنده رو که وارد میکنم اصلا هیچی پخش نمیکنه. فایلایی هم که مربوط به ریل آدیو و فایل اینترنتی مخصوص کامپیوتر رو هم که پلی میکنم اصلا نمیتونم به نحوه خوب و مطلوبی از رادیو فردا استفاده کنم. خواهش میکنم یک تست دیگه بکنید. واقعا من یه هفته هست که دارم رنج میکشم اینجا. ممنون میشم اگه لطف کنید و به درخواست من توجه کنید. ممنون، خدا نگهدار.
دوست عزیز، چندی پیش به مدت چند ساعت اشکالی در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمد که همکارانم در وبسایت و بخش فنی مشکل رو حل کردن و در حال حاضر صدای ما به راحتی از وبسایت ما با کلیک روی پخش زنده قابل شنیدن است و با کیفیت مطلوب. با سپاس از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفته اید. در اینجا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با پیام شنونده قبل بی ارتباط نیست.
عرض سلام به همکاران خوبتان. این مورد متوسط خوب شد، یه خورده درست شده کم، ولی درستش کنین، خواهش میکنم درستش کنین، اصلا یا تغییرش کنین یا کمیش کنین، روزای هم بگیره. خیلی ممنون از امیدی خوزستان.
سپاسگزاریم که شما از بهبود کیفیت پخش صدای ما روی موج متوسط خبر دادید و از ما خواستید که باز هم کیفیت پخش صدا از این موج رو بهبود بخشیم. دوست عزیز، از شما و همه دوستانی که از پخش صدای رادیو فردا روی امواج رادیویی گله دارند تقاضا می‌کنیم چندی صبر و تحمل داشته باشید تا ما به زودی از امواج زمستانی رادیو استفاده کنیم. امیدواریم که کیفیت پخش صدای ما با استفاده از امواج زمستانی بهتر شود. از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس میگیرید و به صدای ما گوش میکنید متشکریم. و ما در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که از مشاهدات خود در خیابانهای تهران میگوید.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابانهای شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شهرم در خیابون‌های جنوب شهر افرادی هستند که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرج شام امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت‌ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه جریان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری، تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر مرتضی از تهران.
دوستان نظر این شنونده رو شنیدیم و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که دیدگاه خودش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
با احترام آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، پاسداران، بسیجیان، خواهش میکنم به رادیو فردا به عنوان قلب ملت ایران گوش بدین. هرچی که حرف در دل ما و در ذهن ما هست از طریق رادیو فردا ما میگیم. شما میتونین بهترین قضاوت بکنین که موقعیت خودتونو در قلب مردم ایران پیدا کنین با شنیدن به پیام‌های مردم و با اعتراضاتی که مرتب و مکرر داره میشه گوش کنین.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا میپردازیم به ایمیل ها و پیامک هایی که برای ما ارسال کرده اید. شنونده گرامی رومینا در ایمیلی که به برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده از طریق آدرس صدا@radiofarda.com ضمن لطف به برنامه صدای شما صدای فردا میگوید تمام برنامه های رادیو فردا از صبحانه با خبر گرفته تا مجله نیمه شب و مجله هفتگی رو گوش میکنم و کیفیت صدا هم خوب است. این شنونده میگوید من تعجب میکنم چرا برخی از شنوندگان از کیفیت صدای رادیو فردا گله دارن. دوست عزیز با سپاس از شما، ولی شما در ایمیلتون اشاره نکردید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از امواج رادیویی، موج کوتاه یا متوسط، از طریق اینترنت یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه یا ماهواره. لطف کنید در تماس بعدی مشخص کنید از چه راهی به رادیو فردا گوش میکنید تا ما هم بتونیم که شنوندگانمون رو راهنمایی کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
4 روز است که در ترکیه شهر وان هستم. ایمیل هایی با آدرس zis@radiofarda.com ارسال شده. لطفا هر چه زودتر بررسی کنید. ابتکارات مهمی درباره کره زمین و محیط زیست دارم.
از اینکه با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید متشکریم. شما گفتید که برای برنامه زیست ایمیلی ارسال کردید و خواستار همکاری با این برنامه هستید. البته در ادامه پیامتون که ما اون رو متاسفانه نمیتونیم پخش کنیم چون به مسائل خصوصی شما ربط پیدا میکنه و پخش اون از آنتن رادیو فردا کار درستی به نظر ما نمیرسه، یادآوری میکنیم که رادیو فردا یک رسانه است. رادیو فردا کارش پخش خبر اطلاع رسانی به شنوندگانشه و همینطور وبسایت ما هم همین کار رو انجام میده. پس درخواست هایی که مربوط به مسائل شخصی و حقوقی شما میشه پخش اون از رادیو فردا امکان پذیر نیست و رادیو فردا در مورد مسائلی که مربوط میشه به پناهندگی و مسائل دیگر کاری از دستش بر نمیاد و این وظیفه بر عهده رادیو فردا نیست.
اگه میشه خواهشی از مجریا کنید ضمن اینکه برنامه ها رو اعلام میکنن حتما تلفن ها رو اعلام کنن. تو حینی که برنامه ها رو اجرا میکنن تلفن ها رو حتما اعلام کنن.
اینجا یک بار دیگه ما شماره تلفن پیامگیر و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام میکنیم و دیگر همکاران ما هم این کار رو انجام میدن. بدونید که در هر مجله خبری و حتی در بخش های کوتاه خبری تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده همکاران ما شماره های تلفن رادیو فردا و همینطور راه های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنن. من یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم که این پیامگیر برای ارسال پیام به برنامه صدای شما صدای فردا هم مورد استفاده قرار میگیره. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 2042-02-21-12-21-12 و شماره یه تلفن پیامکگیر رادیو فردا یا همون اس ام اس 20 402 877-474-150 و آدرس ایمیل ما، ایمیل رادیو فردا، info@radiofarda.com و آدرس ایمیل برنامه صدای شما، صدای فردا، صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.